بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک دوستان عزیز، در خدمتون هستیم با ادامه بحث از اون مواردی، از مواردی که در فقه ادعای وجود سیره عقلا در اون رد شده، یعنی کسانی فتوایی دادن ادعا کردن سیره عقلاییه در اون موضوع داریم، عده دیگر این ادعا را نپذیرفتند. صفحه 125 سطر آخر تیتر بحث، سومین مسئله، الثالث کون الحیازت موجبتن لملکیت العین المستنبت من الارض، اینکه حیازت ملک آور باشه، موجب ملک باشه، سبب ملکیت چی باشه؟ اون عین، اون چیزی که از زمین استنباط میشه، یعنی استخراج میشه، به دست میاد. حیازت موجب ملکیت اون چی که از زمین استخراج میشه باشه. اینجا ادعای سیره عقلاییه کردن که دیم رد کردن. قد یتمسکو به سیرت العقلا فی مسئلت کون الحیازه توجب و ملکیت العین المستنبت من الارض، گاهی تمسک میشه به سیره عقلا در این مسئله که حیازت موجب ملکیت اون عینی که از زمین به دست میاد میشه. دلیلش چیه؟ دلیل این که حیازت موجب ملکیت آوره چی هست؟ گفتن که سیره عقلا، یعنی من چیزی از زمین به دست بیارم و حیازت کنم، این موجب ملکیت آوره، موجب ملکیت. لکن عجاب از سید الصدر، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، در کتاب اقتصادنا از مهمترین آثار علمی ایشان فرموده، لکن اینو جواب داده، عجاب علی ذالک به انه بالامکان من اقیام السیره فی ایام الائمه علیهم السلام علی اکثر من الاحقیه والاولویه، میتونیم من کنیم وجود سیره را در ایام زمان ائمه، زمان معصومین علیهم السلام، بر بیشتر از حق بودن و اولویت داشتن، ولا اقل من الشک فی ذلک، لا اقل شک داریم که واقعا سیره این بوده که حیازت ملکیت آوره در نسبت به چیزی که از زمین استخراج میشه، یا نه حیازت موجب این میشه که این آقا احق به مالکیت، اولویت داره که مالک اون باشه. شهید صدر فرموده میتونیم بگیم سیره بیش از احقیت و اولویت را نمیرسونه، ملکیت را نمیرسونه. ببین ادعای وجود سیره عقلا بر این مسئله را رد کردن. الرابع، مثال پنجم، کون و حیازت الاجیر موجبتن لملکیت المستاجر، این که حیازت اجیر و کارگر موجب ملکیت اون مستاجر بشه، حیازت اجیر موجب ملکیت اون طلب اجاره به اصطلاح اون اجاره کننده بشه، مستاجر. بله، من جمله مستدل به، من جمله مستدل به لاثبات کون حیازت الاجیر تکون مملکتا للمستاجر، از جمله مواردی که استدلال شده به اون برای اثبات اینکه حیازت اجیر مملک، ملک آور برای مستأجر، سیرة العقلا، سیره عقلا است. لکن اشکل علیه سید الصدر رحمه الله، شهید صدر اینو نپذیرفته، دو تا اشکال وارد کرده. اولا عدم و احراز اصل تحقق هذه السیره و اتصالها به زمان تشریع. اولا ما نمیتونیم احراز کنیم اصل تحقق این سیره را و متصل بودن این سیره به زمان معصومین علیهم السلام، زمان تشریع را، تا یستکشف و من عدم وصول ردع انها امضاؤها، تا کشف بشه از عدم وصول من از این سیره امضا این سیره توسط ائمه. این اولا، ما اصل تحقق چون این سیره و اتصال اون به زمان معصومین را قبول نداریم، احراز نداریم، مطمئن نیستیم. و ثانیاً اذا اعترفنا به هذه السیره و وجاهت الاستدلال بها، موقع اعتراف کنیم به این سیره و درستی استدلال به این سیره، فهیه انما تدل فی الموارد التي یعلم یا یعلم به شمول سیرت لها، یعلم به شمول سیرت لها، این دلالت میکنه در اون مواردی که علم داریم که سیره شامل اون موارد میشه لها، یعنی یه قدر متیقن داره، قدر متیقنش اون مواردی که یقینا نسبت به اون سیره داریم، علم داریم. چرا این قدر متیقن باید بگیریم اینجا؟ لأنها، زیرا این سیره دلیل لبیون، و در دلیل لبی به قدر متیقن اکتفا میکنیم. فلا یمکن الاستدلال به این سیره هین ازن الا فیما ازا قصد الاجیر بالهیازت تملک المستأجر. نمیتونیم به این سیره استدلال کنیم با توجه به اینکه دلیل لبی است و قدر متیقن باید ازش بگیریم، الا در جایی که اجیر قصد کرده باشه با حیازتی که داره میکنه، اون کارگر ما با حیازتش قصد کرده باشه تملک مستأجرش رو به ملک اون در بیاره. ولا تشمل صورت ما اذا لم یهز الاجیر به نیت المستأجر، شامل نمیشه اون صورتی که حیازت نکرده باشه اجیر به نیت مستأجر، یعنی به نیت تملک مستأجر حیازت نکرده بلکه همینطوری حیازت کرده یا به نیت خودش. لأن هذه الصورت ليست متيقنه من السيره جزما، زیرا این صورت، این شکل قدر متيقن نیست از سیره به طور قطعی جزما. قدر متيقن این مورد رو دیگه سیره نداریم که این حیازت موجب ملکیت مستأجر، او اصلا به این نیت مستأجر نکرده، حیازت نکرده. الخامس، مثال پنجم و آخرین مثال، انکاح الحمله، به نکاح درآوردن بچه‌ای که در رحم مادره، حمل اون بچه‌ای که در رحمه. ذکر صاحب العروه رحمه الله فیما یتعلق به نکاح الحمل و انکاحه، صاحب عروه در جایی که در بحثی که متعلق به نکاح کردن حمل، یعنی بچه‌ای که در رحم مادره را به عقد کسی در بیاریم، و انکاهی یا کسی به عقدش در بیاریم، انه لا یصح، فرموده صحیح نیست این کار، حتی لو علم ذکورته و انوثته، تا زمانی که بدانیم این مذکره یا مؤنثه، پسره یا دختره. اگه به پسره علم داشته باشیم میگیم پسره، این حمل پسره، خب کسی به نکاحش میتونیم در بیاریم. اگه علم داشته باشیم دختره، به نکاح کسی میتونیم درش بیاریم. ایشون فرموده تا ندانیم جنسیتش را نمیتونیم اون را نکاح کسی در بیاریم یا کسی به نکاحش در بیاریم. چرا؟ و ذالک الانصراف ادله النکاح والانکاح عن الهم، دلیلش اینه که ادله نکاح و انکاح انصراف دارن از بچه داخل شکم، داخل رحم، شامل اون نمیشه، شامل بچه‌ای که در داخل رحمه نمیشه، این ادله انصراف دارن از این. ولی و اشکل سید الخویی رحمه الله، حالا هنوز به شهاد مثال نرسیدیم، شهاد مثال اینجاست، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده علا تعلیل صاحب العروه رحمه الله لحاظا، بر اشکال کرده بر علتی که صاحب عروه برای عدم صحت اقامه کرده، مدعا را پذیرفته دلیل را نپذیرفته، گفته دلیل ایراد داره. بعد فرموده به ان صحیح فی تعلیل، دلیل صحیح برای یا علت صحیحی که برای اون مدعا میتونیم اقامه کنیم اینه، ان یقال، اینکه گفته بشه ان ادله المقام لا اطلاق لها، ادله بحث نکاح حمل و انکاح حمل اطلاق ندارن، بس ادله نکاح و انکاح اطلاق ندارند، لا اطلاق لها یشمل الحمل، اطلاقی ندارن که شامل بچه داخل شکم هم بشن، جنین داخل رحم بشن، که یدعا انصراف او عنه، تا ادعا بشه انصراف اون اطلاق از حمل، عن الحمل، نه اصلا نیازی به اینطوری دلیل نیست. از لا دلیل علا انکاح الحمل من الکتاب و سنه، زیرا ما دلیلی نداریم بر جواز انکاه حمل از آیات و روایات، دلیلی در آیات و روایات نسبت به این نداریم. اینجا شاهد مثاله و عدم و جریان بناء العقلا علا انکاه الحمل، بناء عقلا و سیره عقلا هم بر به نکاح در آوردن حمل نیست. این نداریم همچین دلیلی از عقل، سیره عقلا هم این نیست که بچه داخل شکم رو به عقد کسی در بیارن یا کسی رو به عقدش در بیارن. خب این باب اول که ناظر به سیره عقلا بود دوستان عزیز، باب مفصلی بود، نزدیک 130 صفحه بحث داشت در این باب، در مجموع 6 فصل داشت، یه خاتمه داشت، مثال ها و تطبیقات فقهی داشت و بحث های مفصلی که در این زمینه داشتیم. باب دوم درباره سیره های متشرعه هست. سیره متشرعه، تا اینجا سیره عقلا بود، الان باب دوم سیره متشرعه که باب مختصریه. بنویسید، جزوه را بگم بنویسید بعد تطبیق کنم. باب دوم سیره متشرعه، مقدمه مختصرش اینه که در ابواب مختلف فقه به سیره متشرعه و ارتکازات متشرعه استناد شده. حالا نمونه هاشو عرض خواهیم کرد. برای تبیین این مسئله مناسب است بحثی را درباره سیره متشرعه داشته باشیم. در 4 مقام بحث میکنن. فعلا مقام اول چیستی سیره متشرعه، تعریف سیره متشرعه، اصلا سیره متشرعه یعنی چی، و تبیین موضوع بحث. موضوع بحث ما و موضوع مسئله ما چی هست؟ سیره متشرعه تعریفش اینه، سیره متشرعه 2 جلوش تعریف، عملی که همه یا اکثر طرفداران یک دین یا مذهب از آن جهت که طرفدار آن دین یا مذهبند بر انجام آن اتفاق نظر دارند. همه دینداران یا شیعیان، مثلا اهل مذهب مثل شیعیان، در انجام اون عمل اتفاق نظر دارند، از آن جهت که دیندارند، از آن جهت که شیعند. البته محور بحث ما در این جهت، در اینجا ناظر به دین اسلام و تشیع مذهب شیعه است. ما با مسیحیان، یهودیان، هندوها، بودایی ها و امثال اینا کاری نداریم، ناظر به اسلام و تشیع است. به تعبیر دقیق‌تر بس تعریف سیره متشرعه این میشه، عملی که همه یا اکثر مسلمانان یا شیعیان یا اهل سنت یا عبازیه یا اسماعیلیه، به هر حال از آن جهت که طرفدار اسلام یا اون مذهبن، بر انجام اون اتفاق نظر دارن. رفتار متشرعه از حیث منشأ 3 فرض داره. فروز سگانه منشأ رفتار متشرعه، یعنی من و شما به عنوان مسلمان یا شیعه کاری که انجام میدیم، این رفتار ما 3 منشأ ممکنه داشته باشه. 1، فرض اول، منشأی جز تشرع و تدین آنها به آن دین یا مذهب، به آن دین یا مذهب خاص ندارد. تنها منشأش اینه که ما چون که مسلمانیم، چون که شیعه ایم، این کارو میکنیم. مثلا جهر به بسم الله، در نماز بسم الله را بلند گفتن، این هیچ منشأی جز شیعه بودن ما نداره. نه سیره عقلاست، نه ایرانی به ماه و ایرانی بودنه و نه هیچ. فقط از این جهت که متشرع به دین اسلام و مذهب تشیع هستی میکنم. این 1. دو، هر چند منشأ عقلایی دارد، عمل اونها منشأ عقلایی دارد، مثل عمل به خبر ثقه عقلایی کارو میکنن، اما استمرار آن عمل در میان متشرعه به دلیل تشرع و تدین آنها بوده و بدان دلیل بوده که موافقت شارع را با آن عمل احراز کردند، احراز موافقت شارع کردند، حالا به هر دلیل. این دومین فرض. فرض سوم، سه، عمل اونها منشأ عقلایی دارد و متشرعه هم به ما هم عقلا به آن عمل کرده اند و نسبت به موافقت و نسبت به موافقت شارع غفلت کردند، نسبت به احراز موافقت شارع با آن عمل غفلت کرده اند. این سه فرض. حالا بنویسین. اما فرض سوم از بحث سیره متشرعه خارج است، محور بحث ما نیست، این مربوط به سیره عقلاست، ربطی به متشرعه، به ما هم متشرعه ندارد، زیرا سیره متشرعه به ما هم متشرعه نیست بلکه به ما هم عقلاست. اصطلاح سیره متشرعه در ادبیات فقها و اصولیون بیشتر ناظر به فرض اوله، یعنی اون رفتارهایی که لا منشأ لها الا تشرع و تدین افراد. البته اگر تعبیر سیره، اینو داخل گیومه بگذارید، سیره متشرعه بالمعنى الاعم را در کتابهای فقهی ببینیم، شامل فرض دوم هم می شود، شامل فرض دوم هم می شود، و الا غالبا موقع میگن به دلیل سیره متشرعه، یعنی همون فرض اول. تطبیق کنم اینو دوستان. الباب الثانی السیر المتشرعیه، سیره های متشابه. مقدمتون، یتمسک و فلفقه و الاصول کثیرن به سیرت المتشرعه و ارتکازهم، در فقه و اصول فراوان تمسک میشه به سیره متشرعه و ارتکازات متشرعه، ول اجل اتزاه مداسخت الاستدلال به هما و به خاطر واضح کردن گستره درستی استدلال به هما، به کدومیا؟ به سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه، به این دوتا، ینبغ البحث عنهما فی طی مقامات، شایسته است بحث کنیم از سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه در طی چهار مقام. المقام الاول تعریف و سیرت المتشرعیه. السیرت المتشرعیه هی اتفاق جمیع او جل اهل شریعت او مذهب، اتفاق و عمل جمعی همه یا اکثر اهل شریعت یا مذهبی، مثل امامیه، کل امامیه مثال مذهبه، بما هم اهل تلک شریعه او المذهب علا عمل خاص، علا عمل خاص متعلق به اتفاق، اتفاق دارن بر یک رفتار خاصی، یعنی سیره متشرعی. به ما هم اهل تلک شریعه و المذهب به اون عمل میکنن. ول مقصود بالبحث در اینجا خصوص سیره مسلمین به ما هم مسلمون و اصحابنا الامامیه به ما هم تابعون لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله و سلامه اجمعین هست. منظور این است. اما لعمل المتشرعه به اعتبار منشئه فروز ثلاثه، عملی که متشرع انجام میدن به اعتبار منشأ و ریشه اون عمل سه فرض میتونیم در نظر بگیریم، سه احتمال. الفرض الاول، ما یعنی عملی که لا منشأ له، هیچ منشأی ندارد، الا جهت و تشرعهم و تدینهم، الا جهت تشرع و تدین اونها. و ذالک فی ما اذا کان عملهم فی مسئله شرعیه تعبدیه لیس له مناشأ و غلائیه. و این به اون خاطره که عمل اونها در یه مسئله شرعی تعبدی نیست برای او مناشأ و ریشه های عقلایی، بلکه به ما هم متشرع عمل میکنن، کل جهر به قرائت الصلات در نماز مغرب و عشاء و صبح، یا جهر به بسم الله در مذهب شیعه. اهل سنت استثنا دارید، جهر به بسم الله نمیکنن حتی در نماز صبح و مغرب و عشاء. بسم الله را آرام میگن، در دلشون میگن یا نمیگن. مثلا نماز صبح الله اکبر، یه سکوت، الحمدلله رب العالمین، اینطوری شروع میکنن، بسم الله رو نمیگن، البته با یه قرائت خیلی قشنگ غالبا. الفرض الثانی، فرض دوم، ما له منشأ عقلایی، اون رفتاری، اون عملی که داره منشأ عقلایی است، مثل عمل به خبر ثقه، الا ان استمرار العمل علی طبقه فی الشرعیات، استمرار عمل متشرع بر طبق اون عمل به خبر ثقه در شرعیات، کان لعجل تشرعهم و تدینهم، استمرارش به این خاطر بوده. و من جهت انهم، ان متشرعه، احرز و موافقت الشارع، احراز کردن موافقت الشارع، احراز کردن ولو من سکوت الشارع و عدم رد الشارع للبناء العقلائی، من این ندیدن از شارع اینو قبول کردم. الفرض و سالس، ما له منشأ عقلائیون، اون رفتاری که دارای منشأ عقلائی است، و کان العمل و علا تبغیف شرعیات، عمل بر طبق اون عمل هم در شرعیات، لذالک داء العقلائی، به خاطر اون داعی عقلائی بوده، ولعجل غفلت عن احراز الموقف الشرعی، و به خاطر غفلت از احراز دیدگاه شارع بوده، او یحتمل فیه ذالک علی الاقل، یا احتمال میدیم که غفلت کردن از احراز موقف شارعی دست کم. ولی حالا از این سه فرض محور بحث ما کدومیه؟ فرض اخیر، اینی که منشأ عقلایی داره، متشرعا به ما هم عقلا به اون عمل کردن، علا تقدیر وقوعی، اگر اینطوری فرضی داشته باشیم، مثالا براش نزد، چون واقعا پیدا کردن مثال برای این دشواره که شارع سکوتش هم راهگشا نباشه، خارجان عن سیرت المتشرعیه، این ربطی به سیره متشرعیه نداره، مربوط به سیره عقلاست. فانه لیس عمل المسلمین مثلا به ما هم مسلمون و متدینون، بل هو مندرجون فسیرت العقلائیه، ببخشید، بلکه این رفتار مندرج از تحت سیره عقلائیه که بحث ازش کردیم، و تثبت حجیته به ما تقدم فی بحث حجیت سیرت العقلائیه، ثابت میشه حجیتش اون بحثایی که گذشتن، مبحث سیره حجیت سیره عقلا. والمتيقن من عنوان سیرت المتشرعیه فی کلمات الاعلام، قدر متيقن از عنوان سیره متشرعیه در کلمات اعلام چیه؟ هو الفرض الاول، اونی که لا منشأ له الا شرع، الا متشرع به ما هو متشرع. اما فرض دوم، فلم یعلم شموله له، فرض دوم نمیدونیم شمول کلمات اعلام مر اون فرض دوم را شامل اونم میشه یا نمیشه، مطمئن نیستیم. نعم قد یطلق علیه عنوان سیره، گاهی اطلاق میشه بر این فرض دوم هم عنوان سیره، و یسمى بسیره المتشرعیه بالمعنى الاعم، اینطوری میگن فی قبال فرض اول، الذي یسمى بسیره المتشرعیه بالمعنى الاخص، اگه سیره متشرعی به معنا اعم بگن شامل دومی هم می شود. ولی توجه داشته باشید، ولا یهمنا البحث عن اصطلاح سیره المتشرعیه، مهم نیست برای ما بحث از اصطلاح سیره متشرعه، که هل یراد بهی خصوص الاول، آیا اون فرض اول منظوره او ما یا ام ثانی یا اون اصطلاحی که شامل دومی هم بشود؟ این مهم نیست. و انما المهم البحث عن حجیت ها بالمعنیین، آنی که مهمه بحث از حجیت سیره متشرع است به این دو معنا، به دو تا فرض اول و دوم. آیا سیره متشرع حجت است یا نه؟ المقام الثانی حجیت و سیرت المتشرعیه. به همین اندازه بسنده میکنیم. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.